نوروز و راهکارهای حفاظت از محیط زیست در این روزها در قالب برنامه کیف کوک به مدت 20 دقیقه تقدیم به حضورتون میشه.
کیف کوک، کیف کوک، کیفت کوک شما، کوکت کیفه، چجوریه؟
کیف کوک.
مژده‌ای دل که بهار آمد و گل بر سر زد. به نام خالق بهاران و سلام. عطر حول حال ناس که دل رو به عشق نشونده. اکنون بهار، اکنون تراوت باران، دیوان هستی پر از حکمت است و دیده حکمت بین در بهاران از هر ورق هستی گنجینه‌ای برای بهتر زندگی کردن پیدا می کند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار.
بارونه گریه شوق آسمون، چک چک چشمای ابرای جوون، تو چی هستی که اگه سر بگیری من بی صدا میشم ترانه خون. شاید عشق فرشته ها باشی که دارن سر میرن از تو چشماشون، یا شاید ترانه پرستوها که یه روز رد شدن از تو آسمون. چشمای ابرای جوون
در یکی از بوستان‌های شهرمون تهران هستیم و جوان رشیدی که اینجا حضور دارن و دارن از فضای زیبای این بوستان لذت میبرن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 20 سالم.
رشتتون، شغلتون؟
من دانشجوی مکانیک سیالاتم، شغل که فعلا همون دانشجوی دیگه.
دانشجوی مکانیک سیالات طبیعت رو چطور برای ما تفسیر میکنه، توصیف میکنه؟
از دید من طبیعت مجموعی از زیبایی که خود جلوه داده دیگه برای ما.
اگر بخواید به خودتون نمره بدید از 1 تا 20، چه نمره میدید در دوستی با طبیعت؟
دوستی با طبیعت 15.
ای وای، چرا 15؟
فکر میکنم که باید مهربون تر باشم، حیوانا رو بیشتر دوست داشته باشم.
چیکار میکنید؟ دوستشو ندارین؟
چرا، حیوانا رو که خیلی دوست دارم، ولی با بعضیشون اصلا نمیتونم رابطه بگیرم.
در کنار سر زدن به بزرگای فامیل و خانواده، به این طبیعت کهنسال چقدر سر میزنید؟
ما چون اقوام شهرستانم هستن، مخصوصا مادر بزرگام، اونجا که میریم از تهران دوره و بیشتر میطلبه که آدم به طبیعت سر بزنه. اکثر اوقات تفریحات تو طبیعت و فضای سبز و اینا.
فکر میکنید اگه طبیعت زبون داشت به ما آدم ها چی میگفت؟
گفت یکم مهربون تر باشید.
آخه چیکار کنیم؟
همین که آسیب نزنیم بهش، خودش زبون در میاره، میگه ممنونم.
شما فرمودید به دوستی با طبیعت نمره 15 میدید، درسته؟ برای اینکه دوستیتون ادامه پیدا کنه با طبیعت باید چی کار بکنی؟
باید بیشتر دوستش داشت.
خیلی کلیه، طبیعت رو باید دوست داشت. چی کار کنیم دوست داشته باشیم طبیعت رو؟
فوایدی که داره برای ما رو بیشتر بشناسیم، حس کنیم، درکش کنیم. بریم تو دل طبیعت، وقتی لذت ببریم 100% دلمون نمیاد که نابودش کنیم.
شنوندهای برنامه ما الان اینجا حضور ندارن و فقط از طریق صدا دارن ما رو میشنوند. برای ما به عنوان یک دانشجوی مهندسی، درسته؟ این فضا رو برای شنونده ها توصیف بکنید.
خب من که خیلی رنگ سبز دوست دارم، رنگ سبز حسابی داره جلوه میکنه، بعد کلاغام هستن و اینا درخت باز قشنگی خودشونو دارن.
چشم در چشم لحظه ها، در سکوت معطر زمان، شمیم شفابخش بهار رو با زمزمه دعا هم‌آوا شدیم و بهترین ها رو از خداوند خواستیم. سلام نوبرانه بهار تقدیم همه شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگود. خدایا به خاطر یه روز نو، یه بهار نو، تو را سپاس.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره آیین مهرورزی. چیزی به طبیعت اضافه کردن آیا مصداق آیین مهرورزیدن نمیتونه باشه؟ ما گاهی اوقات فکر میکنیم آیین مهرورزی یعنی کارهای مثلا خیلی بزرگ انجام دادن، در حالی که این گونه نیست. به واقع امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیر بسیار شیرینی دارن در مورد عمل خیر که تعبیر میشه به آیین مهرورزیدن به خیشتن. حضرت میفرماید که از دستت برمیاد یه عملی رو انجام بدی، اصلا نگو این عمل کوچک است یا بزرگ است، به بزرگی دریافت کننده عمل نظر کن. خدایی که بزرگ است، الله اکبر. وقتی عملی رو انجام میدی به بزرگی خالقت نگاه بکن. و لذا از آداب و آیین مهرورزیدن نسبت به پیرامون خودمون که میشود طبیعت باید خیلی جدی برخورد بکنیم. بهار و نوروز رو میتوانیم بهانه ای قرار بدیم برای آشتی دوباره، نه آشتی به منزله این که قهر هستیم، نه، آشتی به منزله این که قدر او رو بدونیم، آشتی به این منزله که گاهی اوقات حق یه چیزی رو نشناسی به او جفا کردی. دیدید مثلا ما در رابطه با پدر و مادر حق رابطه رو نشناسیم، خود این نشناختن کافی این حق جفای به او رو در پی داره. ما باید به طبیعت چیزی اضافه بکنیم و این اضافه کردن مثل اضافه کردن در آیین دوستیه. یعنی وقتی نظر میکنیم به مرام انسان در خلقت، در مسیر تکاملیش، میبینیم انسان هی مصرف کننده است. آیا زمان اون نرسیده که یه حقی و حظی و سهمی برای این رابطه قائل بشیم که ما هم به طبیعت یه چیزی اضافه بکنیم؟ این چیز اضافه کردن رو من در یک داستان کوتاه بگم. در یه سمیناری شرکت کرده بودم، یک دوست ژاپنی در اون سمینار سخنرانی میکرد، بعدش درباره مهر ورزیدن و اخلاق مهربانی با طبیعت ایشون برگشت گفت مثلا ما در کشور خودمون این فرهنگ رو داریم ترویج میکنیم که اگر یک لیوان آب، یک مثلا بسته آب معدنی داریم، نیمی از اون رو با طبیعت قسمت میکنیم، پای گلی، گیاهی و روییدنی میریزیم و در حقیقت سهم حیات خودمون رو با او قسمت میکنیم.
لحظه ها لحظه های طراوته و ما حرفی نداریم جز این که بگیم نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشیم. نوروز از دگرگون شدن فصول و تغییر احوال طبیعت خبر میده ها، طبیعتی که پر از تحوله، پر از شگفتی، و نمیشه بهار رو دید و تازه نشد و نمیشه بهار رو دید و از طبیعت حرفی نزد، طبیعتی که اگه مراقبش نباشیم بد احوالیش رو باید تحمل کنیم. به همین دلیله که برای حفظ و سلامتیش باید و نبایدهایی وجود داره که بهش میگن قوانین محیط زیست. حالا شما چقدر اهل حفظ اخلاق شهروندی در طبیعت هستین؟ زیاده؟ شما چی؟ کم؟ نفهمیدم. متوسط؟ یا هیچ کدوم؟ برای بعضی ها اینجوریه که فقط تمیزی خونهشون براشون مهمه و بیخیال محیط زیستن. اینه که از تولید زباله و دور انداختن اون در طبیعت و راه انداختن خودروهای دودزاشون در سطح شهر رو لطمه زدن به منابع طبیعی اصلا دریغ نمی کنن. بعضی ها هم فقط به زبون مدافع محیط زیستن، اما از اونجایی که به عمل کار براید و به سخندانی نیست، باید برای حفاظت از محیط زیست کاری کرد کارسون، اونم خیلی جدی و از همین اول سال، با این امید که امسال سال بهبود محیط زیستمون باشه و اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده اسماعیل میرانزاده هستم. همه عزیزان دوستداران سرزمین کهن ایران میدونن که 32 میلیون و 500 هزار هکتار بیابان در کشور ما وجود دارد. مثلا دشت کویرمون با 77 هزار کیلومتر مربع و کویر لوتمون با 52 هزار کیلومتر مربع بخش وسیعی از کشور ما رو تشکیل میدن. ویژگی های بارزی که میتونه بسیار مورد توجه بازدید کنندگان قرار داشته باشه، محیط طبیعی بسیار متنوع رو داریم، بالاخص کویرهای ایران. مثلا ما در 50 کیلومتری شهرستان ورامین یا 100 کیلومتری پایتخت پارک ملی کویر رو داریم که یکی از وسیع ترین و قدیمی ترین پارک های ملی کشور ما هست. این پارک در سال 1335، من اشاره میکنم به تاریخچه این پارک، به صورت یک قروق دولتی اداره میشد. در سال 1346 توأم با تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده تشکیل گردید با وسعتی نزدیک به تقریبا 1 میلیون هکتار. و در سال 1350 با تبدیل شدن و ارتقای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست، این مجموعه تقریبا در قالب 670 هزار هکتار به پارک ملی تبدیل شد که مجدداً در سال 63 250 هزار هکتار اون حفاظت شده و 420 هزار هکتار به قوت خود به صورت پارک ملی کماکان در خدمت هممیهنان گرامیمون هست. خدمت شما عرض کنم که در پارک ملی کویر شما با 34 گونه پستاندار میتونید آشنا بشید، 155 گونه پرنده، 34 گونه خزنده و یک گونه دوزیست، 355 گونه گیاهی در این منطقه است که چشماندازهای بسیار بکر و بی‌نظیری رو میتونن بازدید کنندگان ما تو این عرصه تماشا کنند.
وقتی همه حرفا به نظرت خاک خورده است و هیچ جمله‌ای تو رو سر ذوق نمیاره که بلند بشی و دلتو با اون تازه کنی، درست همون موقع یه خیال یا یه فکر بکر میفته توی کلت که تغییر کن، تغییر کن و از این انجماد در بیا، تغییر کن و برو به سمت یه شروع تا دوباره متولد بشی و خودتو از نو شروع کنی. درست این طبیعت که با بهار دوباره سرسبزیش رو شروع میکنه. به خودمون قول بدیم که در هر روزمون چیزی به وجودمون و اخلاقمون اضافه کنیم، همون اخلاقی که به ما گوشزد میکنه مراقب خودمون و روحمون و طبیعتمون باشیم.
اونایی که اهل غزل و طرب و دیوان شعرن خیلی خوب و زیبا مفهوم بهار رو میفهمن. شکفتن و جاری شدن و حال و احوال خوش و خرم ما آدم ها توی شعر و ادب پارسی از گذشته های کهنمون به رسمی و به شکلی زیبا درخشیده. کافیه نیت کنیم دوستان رو به غزلی از جنس بهار پناه ببریم.
سلام ای غروب غریبانه دل،
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ قصه عاشقانه، خدا حافظ آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واج از غم نخشکد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم،
خدا حافظ نوبهار همیشه.
با افتخار در اولین روز از سال 1398، اولین روز بهار، اولین روز فروردین، از ساعت 6 بامداد با شما همراه بودیم تا بدین لحظه که به پایان این نوبت کاری رادیو گفتگو می‌رسیم. من بابک مینایی به نیابت از همکارانم آرزوی ادامه تعطیلات و نوروزی زیبا رو دارم. دعوتتون می‌کنم ضمن عرض خداحافظی شنونده آیتم زائران بهار باشید.
زائران بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. زهرا دهخان هستم، با شما هستیم با معرفی امامزاده های استان خراسان رضوی. از امامزاده های این استان که در شهر مقدس مشهد قرار داره امامزاده یحیی است که این آستانه متبرکه و مکان زیارتی در فاصله حدود 50 کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد در جاده سرف و در 1 کیلومتری شهر میامی در بخش رضویه قرار داره. امامزاده یحیی یکی از فرزندان زید از نوادگان امام زین العابدین هستند. بنای این امامزاده متعلق به قرن دهم هجری قمریه که این امامزاده تشکیل شده از رواق چهارضلعی و گنبد فیروزه‌ای رنگ و گلدسته های کوچک و همینطور کتیبه سنگی که در سردر ورودی ایوان شرقی این بنا نصب شده متعلق به دوره صفویه. این مکان روی هم رفته زیر بنای تقریبی 2000 متر مربع را در بر گرفته. پوشش سقف این بنا تماماً با هنر آینه‌کاری آذین شده و همینطور اشعاری در متن اهل بیت و وصف امامزاده یحیی و حضرت علی علیه السلام بر روی سنگ‌های مرمر سفید نوشته شده. این ذریح زیبا و آراسته امامزاده یحیی 3 متر درازا و 2 متر پهنا دارد. در نزدیکی این مجموعه تفریحی و زیارتی چشمه آب معدنی در دامنه کوه هم وجود دارد. یکی دیگر از امامزاده‌های این شهر امامزاده سید نورالله است که در فاصله 70 کیلومتری شهرستان مشهد و در جاده تربت حیدریه روستای موسوم به زیارت قرار داره که نام آن به واسطه وجود بقعه منصوب به امامزاده سید نورالله می باشد. این امامزاده در بین اهالی و مناطق اطراف از جایگاه مذهبی ویژه‌ای به لحاظ قداست و احترام برخوردار می باشد. از شما همراهان عزیز دعوت می کنم حتما از این مکان زیارتی و تفریحی دیدن فرمایید. با تشکر از شما و خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. با اعلام ساعت 14 خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. همراه شما خوبانیم در بخش دوم برنامه ها در اولین روز از سال 98. امیدوارم که سالی که آغاز کردین براتون فرصت رشد و آگاهی، سلامت و همه چیزهای خوب باشه.